الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد معرفی جلسه 362 مورخ 2/7/92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل اول بر این که در نظر زوجه اذن زوج شرط است بیان شد و توضیح داده شد. این دلیل به نظر ما وافی به مقصود نمی باشد، به عبارت اخرى دو وجه در دلیل اول ذکر شد، مفادش وحدت حکم نظر بود با یمین در لزوم اجازه زوج، هر دو وجه قاصر است. اما وجه اول خلاصش این بود، یمین و نذر در خیلی از احکام مشترکن. یمین زوجه اجازه زوج میخواد، پس نذرش هم همچین. این وجه اول قاصر است به خاطر اینکه بعد از این که روشن است نذر و یمین دو هویت مختلف و متفاوت دارن، یکی قسم و دیگری قسم نیست. این دو هویت مختلف افروز در بعضی از احکام با هم مشترک باشن. آیا اشتراک در بعض الاحکام باعث می شود بلا دلیل حکمی از احکام یمین رو به نظر سرایت بدیم؟ و به عبارت ثالثه، ما احتمال و زن داریم که نظر هم مثل یمین، نظر زوجه اجازه زوج بخواد. فرض کنید این زنم هست، آیا این زن به اشتراک دلیل بر اشتراک میشه؟ ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. اما وجه دوم او هم مدعا رو اثبات نمی کنه. میرسیم بهش. اون نکترم در پایان این بحث کلام صاحب جواهر رو که وجوب اطاعت زوج و قیمومت زوج است اون عبارت رو آوردیم، اونم میرسیم بهش در پایان همین بحث اشاره میکنم. دقت کنید، وجه دوم هم مثبت مدعا نیست. اون وجه این بود که در بعضی از روایات معتبر یمین به معنای نذر استعمال شده است. پس نذر قسمی از یمین است، احکام یمین رو داره. این وجه هم باطل است به خاطر این که ما قبول میکنیم یمین در یکی دو روایت به معنای نذر استعمال شده، ولی آیا این استعمال حقیقی که بعد بگوییم نذر حقیقتا من افراد یمین است و احکام یمین رو باید داشته باشه؟ این اول کلامه. ممکن این استعمال مجازی باشه نه القرینه، که قرینه هم صیغه نذریست که در روایات به کار رفته. به عبارت اخرى تارتن دو ماهیت متغایرند دلیل معتبر تنزیل میکنه احدهما رو به جای دیگری، میگوید اتواف بالبیت صلاتون. میگیم تواف تنزیل شده منزله صلات، بسیار خوب احکام صلات رو داره. اینجا هم اگر دلیل معتبری بر تنزیل داشتیم که النذر یمینون، بسیار خوب قبول میکردیم نذر تنزیل شده نازل منزله یمین، پس احکام یمین رو داره. اما این که استعمال بشه در یکی دو روایت نذر استعمال بشه یمین به معنای نذر مع القرینه، این دلالت به تنزیل نمی کنه. غایت ما فی الباب استعمال مجازی است مع القرینه، و استعمال مجازی مهم این نیست که همه آثار و احکام معنای حقیقی رو معنای مجازی هم خواهد داشت. لذا وجه دوم پذیرش نمی باشد، بنابراین اگر در یمین اجازه زوج در یمین زوج لازم است، اسراء این حکم به باب نظر ادعای بلا دلیل خواهد نه. چرا بعید باشه؟ بچه وقتی قرینه هستش، نه عرف اینجوری بوده، گاهی این استعمالات بوده طبق همین معشی معل قرینه شده است، چه اشکالی داره؟ قرینه هم صیغه و شاکله یه نظم است، نمیتونه دلالت کنه بر اینکه. اگه تنزیلی میبود، بعضی که ماهیت هم متفاوتیه، که قسم داره که قسم نداره، حتی در بعضی از احکام هم متفاوتن، البته ما این تفاوت قبول نداریم، ولی مشهور میگن قصد و قربت در یمین لازم نیست ولی در نظر لازم هم. مثلا همین مشهور ها رو میرسیم در وقتی حرفای قدما رو بررسی کنیم و زیل عبارت جواهر ها اشاره کردن میرسیم. همین قدما میگن که در یمین قصد و قربت لازم نیست، اما جمعی به قدما نسبت میدن که در نظر قصد قربت لازمه. مثلا ایمانه این قصد خب اون در عیبی نداره، آفرین، در صدر روایت اینم نکته خوبیه، در صدر روایت ایمان با نظر در کنار هم مطرح شده و این نشون میده که نظر غیر از ایمانه. اینم نکته جالبی. دقت کنید دلیل دوم بر این که در نظر زوج اذن زوج لازم است، نص خاص در مسئله که در وسائل باب 15 از ابواب نظر حدیث یکو صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، این چند درس سنده رو بررسی نمی کنیم چون هیچ مشکلی، یک دو سه جا موثقه اسحاق ابن عمار داشتیم، اینجا صحیحه عبدالله ابن سنان سنده رو خودتون نگاه کنید، هیچ جای تردیدی درش نیست، با کارورزی های خودتون به نتیجه می رسید. اگر یه وقت مشکلی بنبستی باشه حتما اشاره می کنیم که تأمل کنید و بعد توضیح خواهیم داد، اینا دیگه روشن، جای سند قابل مناقشه نیست. حالا ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا به اذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. دلالت این صحیح رو مستدل بدین گونه بیان میکند که مفاد روایت این است که زن در اموری از جمله عتق و صدقه و تدبیر و هبه و نظر مالی لیس لها امرون الا به اذن زوجه، هیچ امر و کنایه از سلطه و هیچ سلطه ای نداره مگر به اذن زوجش. بعد امام استثناء میزنن الا در حج یا زکات یا بر والدین یا صله رحم. پس مفاد روایت این است که نظر زن در اموال خودش لیس لها امرون الا به اسم زوجه، سلطه بر نظر در اموالش نداره مگر با اسم شوهرش. لذا دو نگاه به دلالت این صحیحه شده است از سوی مستدلی. یک نگاه گفته شده است مفاد روایت نظر زوجه در اموال خودش است که بدون اذن زوج نمیتونه در اموالش نظر کنه. بعضی حکم رو تسریه دادن گفتن اموال خصوصیتی نداره. نتیجه میگیریم مطلق نظر زوجه منوط به اسم زوج است حتی در غیر امور مالی، و بدون اذن زوج نظرش صحیح نیست. حالا تصریح دیگه خب سب عرض میکنیم که اولا مفاد روایت مربوط به نظر در اموال است و تسریه به غیر اموال ادعای بلا دلیل است. ثانیاً و هو المهم، این روایت اگر بدین گونه معنا بشه حکم لزومی ازش استفاده بشه که زن در این جمر مالی مزهبه و تدبیر و عتق و صدقه و امثال اینا بدون اذن زوج هیچ سلطه نداره، این روایت بر خلاف ضرورت فقه می باشد و به عبارت اخرى اصحاب از فتوا بر طبق این روایت اعراض کردن، به خاطر این که احدی از فقهای شیعه متقدمین و متأخرین هیچ کس فتوا نداده که صدقه و تدبیر و عتق و هبه زوجه در اموال خودش منوط به اسم زوج است. پس روایت مورد اعراض اصحاب است، اصحاب این روایت عمل نکردن، روایت معرض عند الاصحاب ساقط عن الحجیه است و قابل اعتماد نیست. بله؟ صاحب جواهر در جزء 35 صفحه 360 و خیر صاحب جواهر می فرمایند ما در این روایت ملتزم میشیم به تفکیک در حجیت، بدین معنا که در مورد هبه و عتق و تدبیر و صدقه اصحاب از این روایت اعراض کردن، بسیار خوب، اما در مورد نذر دلیل بر اعراض نداریم. لذا چه داره در خصوص نذر با تفکیک در حجیت صحیحه معتبر باشه و در سایر موارد معرض باشه؟ چیه مفادش؟ خب بعد فرض کنید انبار مال زوج باشه، بعد اون استثنای بعدی درسته، الا فی حج او زکات او بر والده ها او صله رحم، زن میخواد از مال مرد برداره صله رحم کنه، یعنی مجازه بنابرای یعنی استثناء فقط مربوط به جمله اخیره میشه. خدا خیرت بده، اینا همه خلاف ظاهره، از کجا؟ یه احتمال هم نداره، اما اینا خلاف ظاهره، ظهور استثناء از همه جمله. آخه بقیه هم امور مالیه، هبه هم امر مالیه، تدبیر هم امر مالیه، همش امر مالیه. از کجا مریم؟ اینا همه ببینید خوبه، اما اینا همه لیس مع زوجها امر، یعنی اگه زوج داره سلطه نداره بر هبه و تدبیر و صدقه و امثال زاده ولا نظر فی مال ها. ایبی نداره در نظر؟ نه، اولا که فی مال ها ممکنه متعلق ظرف برای همه موارد باشه، اون که ظرف قرینه، ظرف برای همه موارده، افرض ظرف برای مورد نظر فقط باشه. خب روایت میگه نظر در اموال نمیشه.
اگر ما نظر این مال ها متعلق و نظر میدیم استثنان
لابد از همین شده. چه دلیل؟ از کجا ظاهر؟ ظاهر در کفایه و ما بعد الکفایه خونده ایم استثنای متعقب جمل متعدده، ظهور در استثنا من جمعی جمله، نه من جمله واحده. چی؟
خود
اعراض اعراض حالا ببین، عرض می کنیم که بارها گفته شده است تفکی که در حجیت اگر جمل متعدده و احکام متعدد باشه ممکن این تصویر مطرح بشود که از یه جمله اصحاب اعراض کردن دون جملت آخر، اما اگر جمل متعدده نباشه بلکه یک کبرای کلی باشه و ذکر مصادیق در این صورت چگونه تفکیک در حجیت معقول است؟ ببینی ظاهر روایت یه مستثنا من و یه مستثناست. زن با وجود شوهر سلطه ای ندارد، حالتاً شما مستثنامنه رو خود این مصادیق میگیرید. اگر مستثنامنه تک تک این مصادیق باشد، جمله استثنائیه الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها، آیا این جمله میتونه استثناء از این مصادیق باشه؟ زن در عتق سلطه نداره مگر در حج، در تدبیر و هبه سلطه نداره مگر در بر والدین یا صله رحم. لا محال مستثنامین باید یک امر کلی باشه تا این استثناء صحیح باشه. زن سلطه بر هیچ چیزی نداره، مصادیقش عتق و صدقه و تدبیر و نذر الا در حج، در حج واجبش سلطه داره، الا در زکات سلطه داره، الا در بر والدین و صله رحم سلطه داره. پس مستثنا من یک کبرای کلی است. مثالهای عتق و تدبیر و صدقه و نذر مصداق این کبرای کلی هستند. اگر مستثنا من کبرای کلیست، شما بگویید روایت میگه زن در هیچ امری از امورش سلطه نداره، بعد بگید نسبت به بعضی اعراض اصحاب ثابت شده نسبت به نظر عدم السلطه را قبول میکنیم. این تفکیک در حجیت ای جملت واحده است، در یک کبرای کلیست و تفکیک در حجیت نسبت به یک کبرای کلی مورد قبول نیست. لذا اعراض اصحاب از کل این روایت ثابت است. خوب دقت کنید، شاهدش هم این است که با این که بعضی از فقها مثل محقق اول، مثل علامه، مثل دیگران در خصوص نظر اذن زوج رو لازم می دانن، اما احدی از فقها به این روایت صریح برای نیاز نظر به اذن زوج استناد نکرده است. و هازا احسن و شاهد بر این که اعراض از این مدلول روایت که حکم لزومی ثابته، بله چنان که بعضی گفتن ممکن صحیحه رو حمل کنیم بر یه حکم اخلاقی، حکم استحبابی که زن در اموال خودش هم اگه خواست صدقه ای، عتقی، هبه ای و امثال ذالک داشته باشه حکم اخلاقی است که از شوهرش اجازه بگیره. دقت کنید، یکی از اعلام حفظه الله در کتاب تعالیق مبسوطشون تعلقه بر عروه صفحه 265 همین کتاب الحج بین روایت عمل می کند و در نظر مالی زن فتوا میده که اسم زوج لازم است و یه بیان خاصی داره اینجا. خلاصه بیانشون این است که ایشون میگویند در این روایت موارد مختلفی ذکر شده و روایت ظهور داره در عدم صحت تصرفات زن در امور مالیش بدون اذن شوهر، مثل صدقه و هبه و تدبیر و عتق و نذر و امثال ذلك. از ظهور این صحیح در خیر از نذر ما رفع ید میکنیم، نه به خاطر دلیلی مثل اعراض و امثال ذلك. ما اعراض نمیگیم، بلکه سیره مستمر بین متشرعه هست که زن در اموال خودش بدون اجازه شوهر میتونه تصرف کنه، عتق کنه، هبه کنه، تدبیر کنه، صدقه بده و امثال ذلك. چون اگه این موارد منهی عنه بود لوکان لبان روشن میشد که زن وقتی آمد خانه شوهر دیگه همه اموالش رو باید بذاره کنار، حق تصرف نداره به هیچ نحوی، همچی چیزی نیست. پس سیره مستمره بر این است که در سایر موارد میتونه تصرف کنه. نسبت به خصوص نظر یا نظر و عتق ملتزم میشیم به مفاد صحیحه که یک حکم الزامیست. به عبارتی ایشون درست در این روایت یک کبرای کلی داریم، اما کبرای کلی منحل به تعداد افراد میشه نسبت به خیلی از افراد، از این کبرای کلی رفعیت میکنیم. در خصوص نظر به این حکم انحلالی عمل میکنیم، میگیم نظر زن بدون اذن زوجش صحیح نیست. حالا عبارت چونه شما در تعالیق مبسوطه از کردن صفحه 265 همین کتاب الحج ببینید، ببینید توجیه دیگه برای عبارت خودم محققیست. ایشون از شاگردان محقق مرحوم آقای خویی‌ست و خیلی هم تغییرات آقای خویی رو نوشتن آدم فاضلیست. ببینید یه توجیه دیگه برای عبارت ایشون میشه کرد و همین ظاهریست که ما عرض کردیم. اگه مقصود ایشون این معنا باشه باید گفت لایم قضی تعجبی از این محقق که چجور روایت رو اینجوری معنا کردن و استناد کردن به روایت. بیان مطلب این که در عمل به ظواهر اصالت و ظهور به حکم بنای عقلا محکم است، مستند عمل به ظاهر روایات اصالت و ظهور است، اونم با حکم بنای عقلا که این محقق در اصول قبول داره این نکته رو. اگر یه روایتی وارد شد، یک کلامی نقل شد، کبرای کلی داشت و ذکر حق مستاق مثلا در شش مستاق و اون کبرای کلی این ظهور مورد عمل قرار نگرفت، به این روایت به هر دلیلی کنار زده شد این نقل، آیا واقعا همچه اصالت و ظهوری برای این قول و روایت باقی میمونه که در یک فقر از فقرات شما این اصالت و ظهور رو اعمال کنید و بر طبق این روایت عمل کنید، یا نه عقلا خواهند گفت یه اجمالی در این روایت وجود داره و در این نقل کبرای کلی کنار زده شده، شش مصداق کنار زده شده، ظهور این روایت در یک مصداق فقط، یه اصالت و ظهور اینجا ثابت نیست. لذا بیان این محقق هم برای عمل به این روایت قابل قبول نیست. تا اینجا نتیجه‌ای که میگیریم این است که دو دلیل عمده فقها بر لزوم اذن شوهر در نظر زوجه داشتن هر دو دلیل به نظر ما علیل است و نمیتونه مقصود را ثابت کنه و این دو دلیل دلالت بر مدعا نخواهد داشت. بقیه در مقام دو نکته، یکی عبارتیست در صاحب جواهر در جزء 35 صفحه 360 که ممکن این عبارت رو دلیل سومی بگیریم بر این که در نظر زن اجازه زوج لازم، ولو ایشون زیر توضیح یکی از همون دو دلیل این مطلب رو دارن، ولی اون ممکنه به عنوان دلیل مستقل بگیریم که ایشون می‌فرمایند وجوب اطاعت زوج بر زوجه و قیمومت زوج بر زوجه اقتضا کند که تصرفات زن در نظر منوط به اذن زوج باشد. عبارت صاحب جواهر رو ببینید، فردا اشاره میکنیم. نکته دوم، ادعای شهرت بین اصحاب خصوصا متأخرین که در کلام صاحب جواهر آمده بود، البته کماقیل این صاحب جواهر دارن، ببینیم شهرت قدماییه در مسئله وجود داره یا نه. این دو نکته رو بررسی میکنیم، نتیجه میگیریم به نظر ما در نظر زوجه اذن زوج لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، یعنی ما وقتی انسان اون شاهدی که گفتیم خیلی مهمه، ببینید من جانب این افرادی مثل شیخ مثل علامه عبارتاشون رو خوندیم، تصریح میکنن به این که نظر زوج بدون اذن زوج معتبر نیست. من جانب این آخر در مقام استدلال هیچ توجهی به این روایتی که جالب اینه در مرعا و منظرشون هم بوده است. ما یک وقت در کتاب الخمس بود یک روایتی رو آوردیم، بعد ادعا شد مورد اعراض اصحاب قرینه اقامه کردیم که این روایت از رواتش معلوم میشه در کتب موجود در اون زمان نبوده، در طریق صدوق آمده، روایت در شاید کتب مطرحه در اون زمان نبوده، توجه به روایت نبوده، لذا اعراض ثابت نیست، غفلت بوده از روایت. اما نسبت به این روایت یه حرف هم نمیشه زن. به خود انسان بررسی میکنه ببینه در موارد مختلف میشد استشهاد به این روایت بشود. در باب نظر که فتوا دادن مثل شیخ و علامه و دیگران که نظر زوج بدون اذن زوج لازم نیست، دنبال دلیلم میگردن، اشاره به روایت نشده، اعراض به نظر ما مسلمه. حالا اعراض مسلمه که اعراض از لزوم مسلمه، ممکنه اصحابم روایت رو حمل برای حکم اخلاقی کردن، چون جای خویی اشاره میکنن، بعد دیگرم ذکر میکنن. خیلی
Thank you.